ساعت 22:10 در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 10 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی برابر است با 28 و آخرین روز از ماه فوریه 2017 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما مثل همیشه پیش از هر چیز اجازه بدید که مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم فرهنگ قوی.
با درود فراوان. روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم حکومت بشار اسد را وتو کرد تا در طول جنگ 6 ساله سوریه، این برای هفتمین بار باشد که مسکو در حمایت از دمشق رأی دیگر اعضای شورای امنیت را خنثی می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در جریان رأی‌گیری روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل، چین نیز از موضع مسکو حمایت کرد و بدین ترتیب پکن هم برای ششمین بار قطعنامه سازمان ملل علیه دمشق را وتو می کند. پیشنویس این قطعنامه را فرانسه و بریتانیا تهیه کرده بودند که در آن حکومت سوریه متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی این کشور شده بود. اما روسیه اعلام کرده که این قطعنامه به مذاکرات جاری طرفین لطمه می زند. این قطعنامه برای تصویب به 9 رأی نیاز داشت، اما در این حال نباید هیچ کدام از 5 کشور آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین علیه آن رأی می‌دادند. در صورت تصویب این قطعنامه 11 مقام سوریه و 10 نهاد این کشور تحریم می‌شدند. نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا روز سه‌شنبه تا نزدیکی ساختمان‌های دولتی موصل که یکی از اهداف مهم عملیات برای بیرون راندن پیکارجویان گروه خلافت اسلامی از غرب این شهر است، پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، غیر نظامیان در حالی که زیر آتش پیکارجویان بودند از محل زندگی خود به سمت مواضع نیروهای دولتی می‌گریزند. گروه‌های دیگری از مردم مجبور شدند که به عمق مناطق تحت کنترل پیکارجویان پناه ببرند که منابع آب آشامیدنی و مواد غذایی در آن رو به اتمام است. نیروهای عراقی پس از 100 روز نبرد بخش شرقی موصل را در ماه ژانویه تصرف کردند و از 10 روز پیش عملیات تهاجمی در غرب دجله را آغاز کردند. ارتش عراق و شبه نظامیان همراه آن که از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا حمایت می‌شوند، اگر بتوانند گروه خلافت اسلامی را در موصل شکست دهند، داعش در بخش‌هایی از عراق و سوریه از بین خواهد رفت. در خبری دیگر، وزیر دفاع اسرائیل حکومت‌های میانه روی عربی را فراخواند تا با قرار گرفتن در جبهه متحدی در کنار اسرائیل، پیمانی مانند ناتو با هدف رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کنند. رسانه‌های آلمان این سخنان را روز سه‌شنبه به نقل از آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، نقل کردند که هفته گذشته برای حضور در همایش امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده بود. به نوشته رسانه‌های آلمان، هدف لیبرمن تشکیل نوعی سپر دفاعی امیرنشین‌های خلیج فارس و اسرائیل در برابر ایران است. به نوشته روزنامه دی ولت و به گفته آقای لیبرمن، اتحاد نانوشته کفایت نمی کند و به گفته او باید یک ائتلاف حقیقی شکل گیرد تا همه طرف ها تعهدات واقعی داشته باشند. روزنامه آلمانی شپیگل نیز در شماره روز سه‌شنبه خود حضور عربستان را در چنین اتحادی در کنار اسرائیل از نوع ناتو مهم ارزیابی کرده است. و در خبر دیگر، وزارت امور خارجه ایران گفته های جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، مبنی برنامه نگاری وزیر خارجه ایران با همتای آمریکاییش را تکذیب کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در خبرگزاری دولتی ایرنا بازتاب یافته، اظهارات آقای کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، را بی‌پایه و بداندیشانه و همچنین مغایر امنیت ملی خواند و نسبت به عواقب قضایی آن هشدار داد خانم سپیده.
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که رادیو فردا رو برای شنیدن، دیدن و خواندن انتخاب میکنید. اما خیلی کوتاه مرور کنیم و ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه مطالب و گزارش هایی رو در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. شماری از نمایندگان مجلس با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در شرایطی دیدار کردند که آقای خاتمی همچنان ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع الحضور در مجامع عمومی و از چهره‌های مورد انتقاد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. در چنین شرایطی دیدار نمایندگان مجلس با او چه مفهومی دارد؟ معاون اول حسن روحانی میگوید سالانه 500 هزار نفر به جمعیت بیکاران در ایران اضافه می شود. و گزارش ها و خبرهای بیشتری رو هم برای شما در این مجله آماده کردیم که اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید حتما اونها رو خواهید شنید. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره آینده اقتصادی ایران پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی با بیشتابی کمتری ادامه خواهد یافت. در این گزارش تاکید شده که وضعیت کنونی با لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی امکان پذیر شده است. صندوق بین المللی پول در عین حال ایران را به ادامه اصلاحات مالی و بانکی و توجه به بخش خصوصی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور تشویق کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با اشاره به رشد 7.4% اقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در 5 سال آینده را 4.5% پیش بینی کرده است. در این گزارش دلیل اصلی رشد اقتصادی ایران لغو تحریم‌ها و ورود مجدد جمهوری اسلامی به بازار جهانی نفت ذکر شده است. در این حال صندوق بین المللی پول با تأیید خروج ایران از رکود اقتصادی پیش بینی کرده است که در سال آینده نرخ رشد اقتصادی ایران به 6.6% برسد. بر پایه این گزارش نرخ تورم سالانه به 9.5% کاهش یافته، ولی سال آینده ممکن است به طور موقت به 11.9% برسد و در اواخر سال بار دیگر تک رقمی شود. صندوق بین‌المللی پول به افزایش نرخ بیکاری به حدود 12% نیز اشاره کرده و از ادامه این وضع اظهار نگرانی کرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز از افزوده شدن سالانه 500 هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور خبر داده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود بر عدم ورود کامل بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی نیز اشاره کرده و از طرح دولت برای دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی جهت اجرای اصلاحات در سیستم بانکی استقبال کرده است. در بخش دیگری از این گزارش به درآمدهای نفتی ایران که یکی از منابع اصلی بودجه کشور است اشاره شده. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده که صادرات نفت ایران تا سال 1400 به 2.900.000 بشکه در روز برسد. اما مقامات جمهوری اسلامی میگویند تا 5 سال آینده صادرات ایران به 3.100.000 بشکه در روز خواهد رسید. درآمدهای صدور نفت و گاز ایران هم بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال 1400 به حدود 75 میلیارد دلار میرسد. در سال جاری و پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی پیش بینی می شود درآمد ایران از محل صادرات نفت و گاز به بالای 57 میلیارد دلار برسد. این پیش بینی ها بر مبنای قیمت 55 تا 57 دلار در هر بشکه نفت محاسبه شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قیمت نفت به بالای 110 دلار در هر بشکه رسید و تنها در سال 1389 درآمدهای نفتی ایران 110 میلیارد دلار بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از نرخ تک رقمی تورم، خروج ایران از رکود اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی، اصلاحات بانکی و توجه به بخش خصوصی استقبال کرده، ولی در این حال گفته است که مردم عادی هنوز اثرات مثبت این تغییرات اقتصادی و مالی را احساس نمی کنند.
جمشید زند گزارش می‌داد. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی می‌گوید سالانه 500 هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران اضافه می‌شود. آقای جهانگیری هفته گذشته گفته بود که در ایران 3 میلیون بیکار وجود دارد و اگر بتوان برای 1,200,000 جوانی که وارد بازار کار می‌شوند اشتغال ایجاد کنیم، آمار بیکاران ثابت خواهد ماند. با این حال، او روز سه‌شنبه گفته که سالانه 500,000 نفر به آمار موجود بیکاران اضافه می شود. سمیرا قرایی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد از استکهلم سوئد، ابتدا به این تناقض ها پرداخته و از آمار جدید بیکاران پرسیده است. احمد علوی:
معمولا در یک بازار کار فعال میزان کسانی که به بازار کار می پیوندند باید بتونه نیازها رو تامین بکنه، یعنی جایگزین اون نیروی کاری بشه که از بازار کار خارج میشه. در شرایط فعلی اولا آمار دقیقی در مورد کسانی که به بازار کار میپیوندن جدیدن وجود نداره، چرا بین آماری که مسئولین میدن متفاوته، بین 500 هزار تا 800 هزار تا و گاه 1,000,000 نفر. در این صورت باید گفت که بازار کار ایران از اون جهت که به هر حال صنایع جدیدی درش تأسیس نمیشه یا اگر میشه بسیار محدوده، نمیتونه نیاز به اصطلاح این تازه پیوستگان به بازار کار رو بپوشونه. بنابراین جماعتی از اینها بیکار میشن، بخشی از اینها ادامه میدن جستجوی کار رو و حتی بخششون دیگه جستجو نمی کنن. اما تردیدی وجود نداره که این میزان اشتغالی که ایجاد میشه در اقتصاد ایران تکافوی اون میزان کار نیروی کار جدیدی که به بازار کار میپیوندن نیست و بنابراین ما مازاد نیروی کار داریم در ایران.
بین 500 تا 800 هزار نفر در سال اضافه میشن به آمار بیکاران. با توجه به جمعیت ایران، آیا این رقم تأسف‌باری هست یا رقمی هستش که به نظرتون به نسبت جمعیت رقم معقولی هست؟
خب با توجه به اینکه جمعیت ایران ساختارش جوان است، این میزان طبیعی به نظر میره. حالا باید دید که آیا این نیروی جدیدی که میپیونده به بازار کار اگر دارای تخصص باشه، مهارت باشه، طبیعی است که میتونه به هر حال اشتغال براش ایجاد بشه، حالا به اشکال مختلف. اما مشکل اینه که ما هم در جهت ایجاد شغل مشکل داریم در اقتصاد ایران و هم در مورد نیروی کار، به این معنا که نیروی کار ایران هم مهارت چندان زیادی نداره، علارغم اینکه خب مدرک دارن یا فرضاً مسیر دانشگاه رو طی کردن، اما مهارت لازم رو ندارن. بنابراین ما در یک به اصطلاح برزخ به سر میبریم که در مواردی نیروی کار لازم هست ولی کن شاغل یا نیروی کار وجود نداره و در جاهایی برعکس، یعنی ما با مازاد نیروی کار روبرو هستیم.
آقای علوی، مقام های جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور ایران بارها از رشد اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی گفتند. امروز هم صندوق بین المللی پول گزارش تهیه کرده که رشد مثبت رو نشون میده. چطور میشه ارتباط برقرار کرد بین این آماری که ارائه میشن درباره رشد اقتصادی و از اون طرف اضافه شدن به تعداد بیکاران؟ آیا ارتباطی وجود داره یا چگونه میشه معنا کشید بیرون از این آمار و ارقام؟
خب ما در سالهای گذشته رشد اقتصادی منفی داشتیم، در این یکی دو سال اخیره که رشد اقتصادی خواهیم داشت و این رشد اقتصادی هرچند مثبته اما کفایت نمیکنه برای اینکه اشتغال لازم رو ایجاد بکنه در بازار کار. چرا؟ به این دلیل که طبق ارزیابی هایی که خود کارشناسان حکومت کردن، میزان رشد اقتصادی باید نزدیک 8% باشه و این البته باید مداوم باشه، یعنی در سالهای مداوم ادامه داشته باشه تا بتونه زمینه رو برای اشتغال فراهم بکنه. رشد اقتصادی برای یک سال و اون هم محدود نمیتونه با توجه به این عوامل ریسکی که در بازار وجود داره اشتغال ایجاد بکنه. چرا؟ برای اینکه کارفرماها تا مطمئن نشن که در آینده به طور مداوم احتیاج خواهند داشت به شاغلین، اونها رو استخدام نمی‌کنن و در مواردی که نیاز هست از شاغلین موقت استفاده می‌کنن. بنابراین برای اینکه رشد اقتصادی بتونه ایجاد شغل بکنه می‌بایست اولا به اندازه کافی زیاد باشه، بالا باشه نرخش، و در ثانی مداوم باشه که بتونه ریسک ها رو خنثی بکنه و کارفرماها رو راغب بکنه به اشتغال. و البته باید گفت که رشد اقتصادی در صنایعی باید باشه که اشتغال ایجاد میکنن و نه یک صنایع محدود. ما بنگاه‌های کوچک و متوسط رو داریم در ایران که خیلی شغل ایجاد میکنن، اما اونها هنوز در رکودن. چرا؟ برای اینکه هنوز رشد اقتصادی در ایران در یک صنایع معینی مثل صنایع نفت یا فرضاً صنایع خودروسازی هست و هنوز این رشد فراگیر نشده.
آقای علوی، برای آخرین سوال خیلی کوتاه میخوام بپرسم که چقدر این آمار در مجموع قابل اتکاست؟ چرا که وقتی به آمار شاغلین میرسه، کسانی که ساعت کار بسیار محدودی دارن در هفته رو به عنوان شاغل معرفی میکنه نظام جمهوری اسلامی ایران، چقدر با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، فرار از مالیات، انجام کار سیاه، همه اینها چطور میشه به این آمار بیکاران اتکا کرد به عنوان آمار حقیقی؟
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران اقتصاد غیر رسمیه و آمارش منعکس نمیشه، و همچنین با توجه به اینکه اساساً بازار کار ایران یک بازار کار به اصطلاح واحد نیست، بلکه پخش شده در نواحی جغرافی ایران و همچنین آمار دقیق شفاف و جامعی وجود نداره، یا به زبان دیگه اقتصاد بازار کار ایران یک اقتصاد جامعی نیست که تمام ظرافت‌های تحولات بازار کار رو بازتاب بده، بنابراین تردید وجود داره که این آمار دقیق باشه.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد از استکهلم سوئد، درباره افزایش نرخ بیکاری و آمار جدید از جمعیت بیکاران در ایران. شما هم اگر در این باره یا در مورد خبرها و گزارش‌های دیگر ما نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما و سایر شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 20420221112.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
من کارگر شهرداری یاسود هستم. 27 ماه چه حقوق نگرفتم. خواستم این صدای منو به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسونید.
من یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد من. منطقه ما برق نداره که در جنوب کرمان میشینیم. یه برق برا ما نمیکشم. بعد کمک میدیدم به کشورهای عربی. تو را به او خدا، تو را به همون مسلمانی که داریم دستن در کارهای جمهوری اسلامی. به هر سازمانی، به هر نهادی زنگ میزنی، به هر جا میری، همه درگیر رشوه دادن و رشوه گرفتن و نمیدونم پارتی بازی. جواب یه آدم بدبختی رو کسی نمیده. ترا به خدا جواب ما رو بدین، یه برقی برا ما بکشین. خوی چجور حکومتیه، چجور مملکتیه که ما داریم که کشتی هم کمک میده به کشورهای دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ده ها نماینده مجلس شورای اسلامی با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران که گفته می شود در نوعی حصر پنهان نگاه داشته شده است دیدار کردند. آقای خاتمی هم فتنه خوانده شده و هم ممنوع تصویر است. در این حال که ممنوع الخروج است، اجازه حضور در مراسم عمومی را هم ندارد. در آخرین مورد او حتی نتوانست در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی حاضر شود. در چنین شرایطی این دیدار چه مفهومی دارد؟ مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
به مناسبت آنچه که سالگرد پیروزی لیست امید خوانده شده، ده ها نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران دیدار کردند. این دیدار که با حضور محمد رضا عارف از چهره‌های سرشناس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس صورت گرفت، شاید در شرایط معمول اتفاق ویژه‌ای نباشد. اما کمتر از دو هفته پیش بود که آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به پیشنهاد آشتی ملی که از سوی محمد خاتمی طرح شد، با لحنی تند چنین گفت:
حالا یه عده‌ای یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی این حرفا به نظر من معنی نداره. مردم مجتمعن، با هم متحدن. چرا میگید آشتی؟ مگه قهرن؟ میدن که بیان آشتی کنن با هم. این تعبیرات رو روزنامه ها پروبال میدن، متوجه نیستن که اشکال ایجاد میکنه. وقتی شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره. قهری وجود نداره. بله بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردن با اونا قهرن. اونایی که آمدن وسط خیابان روز عاشورا با قساوت، با لودگی، با بی‌حیایی جوان بسیجی رو توی خیابان لخت کردن و کتک زدن، بله ملت با اینا قهر.
از اینها گذشته فایل صوتی از جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرایی نزدیک به بیت آقای خامنه‌ای در دست است که در روزهای اخیر طی سخنانی در قم از دیدار میان آیت الله خامنه‌ای و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی میگوید که در آن آقای خامنه‌ای محمد خاتمی را جزی از فتنه میخواند.
خیلی اصرار میکنه اسحاق جهانگیری که بابت این بحث آشتی ملی که اخیراً اینها دوباره برای چندمین بار استارتشو زدن، اصرار میکنه که وقت بدید با آقای خاتمی بیاد خدمت شما، میخواد شما رو زیارت کنه. آقا میفرمونه خیر. ایشون هم از جمله هم افراد هست که بعد از فتنه راه خود رو جدا نکرد و مطلقا ایشون دیگه نمیتونه برگرده.
در چنین وضعیتی است که دیدار بیش از 50 نماینده مجلس با محمد خاتمی که حتی اجازه حضور در تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی را نیز نیافت چندان عادی نیست. رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس در این باره میگوید:
من اگر واقعا همین چند روز پیش آقای خامنه ای رو بست آشتی ملی آقای خاتمی این موضع صریح رو نگرفته بود، اولین چیزی که به ذهن متبادر میشد این بود که خب به هر حال یه خبرهایی هست و ماجرا داره یه مقدار حل میشه، شل شده و اینها هم میخوان مقدمه چینی بکنن از این حفظ نامرئی از آقای خاتمی. اما چون آقای خامنه‌ای همین چند روز پیش این موضوع رو گرفت، بایستی از زاویه دیگری به مسئله نگاه کرد و اون زاویه این هست که اینها خب عموما دین شخصی با آقای خاتمی دارن، اینها نمایندگیشون رو به نوعی مدیون آقای خاتمی هستن، اما در هر حال نوعی خدشکنی و شجاعت در این رفتار وجود داره و اینکه در حال اونها هم رو علاقه شخصی که با آقای خاتمی دارن و هم گفتمان آشتی ملیش رو در واقع به نوعی پذیرفتن و میخوان تبلیغش بکنن و ادای دین شخصی که در سالگرد انتخابشون هست به دیدن آقای خاتمی رفتن.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار پیشین حوزه پارلمان ساکن آلمان معتقد است:
طبیعتاً بخشی از این دیدار میتونه مربوط به تشکر اعضای فهرست امید باشه از آقای خاتمی بابت حمایتشون از این فهرست. بخشی هم هدف سیاسی قضیه است که با این نیت انجام شده که به نوعی فضای حضور آقای خاتمی در فضای سیاسی کشور یک فضای عادی بشه و عادی سازی بشه ملاقات نمایندگان مجلس با آقای خاتمی، چرا که خب قبلا مقامات دولت آقای روحانی هم با آقای خاتمی دیدار میکردن ولی بعضی از نمایندگان مجلس نهم سعی میکردن با دادن تذکرهای هزینه این موضوع رو بالا ببرن. از سوی دیگه بحثی که مطرح کرده آقای خاتمی تحت عنوان آشتی ملی، برخی از نمایندگان مجلس و اعضای دولت آقای روحانی به نوعی قصد دارن که این طرح رو پیگیری بکنن.
نمایندگان فراکسیون امید فعلی اگرچه منسوب به جناح اصلاح طلبان شمرده میشوند، اما نمایندگانی عمدتاً بسیار محتاط و محافظه‌کارند. با این وصف آیا دیدار با محمد خاتمی آنان را در خطر تعریف شدن در موضع مقابل رهبر جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت؟ رضا علیجانی:
بله دقیقاً همین طور هست و همین امروز نماینده خمینی در مجلس تک نفره موضع گرفت و بیانیه داد علیه این جمع. مبعد در اولین جلسه‌ای که مجلس تشکیل میشه یک به حال پس لرزه از این دیدار رو ببینیم، اما خب اصل ماجرا نشون میده که به حال دیگه آقای خامنه‌ای اون وزن و اتوریتهی که قبلا داشت، فصل خطابی که قبلا داشت رو در صحنه سیاست در اون اندازه نداره، اما در این حال می شود در انتظار عصبانیت آقای خامنه‌ای عکس العمل حالا خود ایشون یا نزدیکانش با این ماجرا هم بود. این دیدار حتماً و قطعاً در پرونده نماینده ها ثبت خواهد شد و می تواند یکی از دلایل رد صلاحیت دوره بعدشون هم قرار بگیره، اما در هر حال در صحنه سیاست ایران این اتفاق مثبتیه که در حال آقای خامنه‌ای در رفتارهای فراقانونیش ببینه که همه الزاما نباید مطیعش باشن و هر کار غیرقانونی که میکنه مورد به هر حال اطاعت قرار بگیره.
احسان مهرابی در این باره چنین میگوید:
نمایندگان فراکسیون امید طیف‌های متفاوتی هستند. برخی از اونها مانند آقای آقای مطهری یا آقای صادقی طبیعتاً به نوعی بر مواضع خودشون ایستادگی میکنن حتی با وجود فشارها اینا، ولی برخی از نمایندگان ممکنه که اگر پیام‌هایی از مراکزی دریافت بکنن که این دیدارها یا مطرح کردن آقای خاتمی میتونه براشون هزینه ساز باشه، ممکنه که دیگه این موضوع رو ادامه ندن. ولی تا الان صرف یک دیدار با آقای خاتمی هنوز میشه گفت که هزینه جدی برای نمایندگان به دنبال نداره، مگر اینکه رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش احساس بکنن که موضوع خیلی داره جدی میشه و به نوعی آقای خاتمی دوباره دارن نقش پررنگی پیدا میکنن و بخوان که دوباره به صورت جدی با آقای خاتمی برخورد کنن.
در شرایط فعلی جناح‌ها و طیف‌های منتسب به اصولگرایی از خلأ یک رهبری که بتواند میان این جناح و اصولگرایان زینفوس در قدرت پلی بزند در رنجند. به نظر نمی رسد که محمد خاتمی به رغم خواسته اصلاح طلبان تا آینده دست کم کوتاه مدت اجازه ایفای چنین نقشی را از سوی رهبر جمهوری اسلامی بیابد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو می شنیدید درباره دیدار بیش از 50 نماینده مجلس ایران با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران که هم ممنوع تصویر است، هم ممنوع خروج و هم ممنوع حضور در مجامع عمومی. به دنبال توافق هسته‌ای و لغو بیشتر تحریم‌ها، آلمان بر دامنه مناسبات خود با ایران در زمینه گسترش همکاری‌های علمی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، کمک به حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا افزوده است. در چارچوب این همکاری‌ها به تازگی با حضور سفیر آلمان در تهران و حمید چیچیان وزیر نیرو از دو نیروگاه بزرگ خورشیدی در استان همدان بهره برداری شد. در همین باره گزارشی بشنویم از شهرام میریان.
بر پایه تازه‌ترین گزارش مؤسسه محیط زیست اروپا، 7 استان از مجموعه 31 استان ایران با بحران آب و 11 استان نیز با کمبود آب روبرو هستند. از این رو وزارت محیط زیست آلمان در نظر دارد به ایران در مقابله با مسائل زیست محیطی و آب همکاری کند. برای دستیابی به این هدف، یوخن فلاسبارت، معاون وزیر محیط زیست آلمان، در سفر تازه خود به ایران یک توافقنامه همکاری در تهران امضا کرد. این مقام آلمانی همچنین در نمایشگاه اقتصاد سبز در تهران که روز گذشته به کار 4 روزه خود پایان داد سخنرانی کرد. یوخن فلاسبارت در سخنان خود آلودگی هوا را یک تهدید جهانی خواند که در رویارویی با آن میبایستی همه نهادهای یک کشور با یکدیگر همکاری کنند. پیش از دیدار معاون وزیر محیط زیست آلمان از تهران، دو نیروگاه خورشیدی که از آن به عنوان اولین و بزرگترین نیروگاه انرژی پاک در ایران یاد می شود، در استان همدان آماده بهره برداری شد. سرمایه گذاری، نصب فناوری ها و دستگاه های این دو نیروگاه از سوی یک شرکت آلمانی در شهر هایدلبرگ انجام گرفته. این دو نیروگاه خورشیدی با نام‌های خلیج فارس و امیر کبیر به نوشته روزنامه‌های آلمان هر یک در زمینی به مساحت 10 هکتار بنا شده و عملیات ساختمانی این دو نیروگاه خورشیدی نیز حدود 6 ماه به درازا کشیده. این دو نیروگاه بزرگ خورشیدی در استان همدان طی مراسمی با حضور سفیر آلمان در تهران میشائل برشتولد و حمید چیچیان وزیر نیرو مورد بهره برداری قرار گرفته. به گفته سفیر آلمان، آغاز به کار این دو نیروگاه خورشیدی یکی از فرصت‌های توافق اتمی با ایران است. علاوه بر نیروی خورشیدی، شرکت دیگری از آلمان در ایالت هسن نیز در امر تولید انرژی بادی در ایران فعالیت دارد و سال پیش هم دفتری در تهران راه اندازی کرد. به گفته سخنگوی این شرکت، ماه پیش یک هیئت 20 نفره از ایران به آلمان آمد و از نزدیک از یک طرح بزرگ تولید انرژی بادی این شرکت دیدن کرد. تا آغاز سال آینده میلادی، به نوشته روزنامه ها، دولت ایران مایل است از نیروگاه های بادی و خورشیدی خود در مجموع 5000 مگاوات برق وارد شبکه سراسری کند. و بالاخره یک هیئت 30 نفر از ایران هم روز گذشته وارد ایالت زاکسن در شرق آلمان شد و با وزیر محیط زیست این ایالت توماس شمیت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این هیئت ایرانی طی اقامت در آلمان ضمن دیدار از کارخانه خودروسازی BMW از یک مرکز تحقیقاتی در امر محیط زیست نیز در شهر لایپزیگ دیدن می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در همین جا به پایان میبریم. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید روز و شب آرامی داشته باشید.